وصل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الآن ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بارها پروردگار عالم در قرآن کریم تصریح و تأکید فرمودن که هدف از خلقت عالم، بلکه به ویژه محور عالم که آدم است، این است که شما انسانها رو امتحان کند تا معلوم بشود چه کسی بهتر عمل می کند. بله، عالم اگر آفریده شد برای آدم آفریده شد و آدم برای امتحان. اگر بنا بود امتحان نشه کسی، موجودی به نام انسان آفریده نمی شد. فرشته ها کافی بودن، حیوانات و ذرات دیگری هم که در عالم می توانستن باشن، همین ها وجودشون کفایت می کرد. اینها همیشه تسبیح می کنن خدا رو، یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. موجودی به نام انسان آفریده شد که این موجود تفاوتش با دیگر موجودات این است که میتواند امتحان بشود. بعد باید بگو این میتواند انتخاب بکند. بعد باید بگو این موجودی است که میتواند آگاه بشود. بعد باید بگو این موجودی است که میتواند به عقل رفتار بکند. همه اینها لوازم امتحانند. اگر بنا نبود انسان امتحان بشه، معرفتش هم ارزش چندانی نداشت، عبادتش هم ارزش چندانی نداشت. نه اینکه ارزش نداشته باشه، ارزشی در حد فرشته ها و ملائکه الهی. ارزش وقتی پیدا میکنه که میتونه امتحان بشه. بعضی ها اینجا بلا فاصله میگن ارزش وقتی داره که میتونه انتخاب بکنه، ولی من کلمه انتخاب رو زیاد وسط نمیارم، میگم ارزش وقتی پیدا میکنه که میتونه امتحان بشه. امتحان درش مهنت هست. انتخاب ما رو ممکنه غافل بکنه از مهنتی که در امتحان هست. برای وجود انسان قدرت انتخاب او یک ارزش برجسته است، ولی با این کلمه قدرت انتخاب ممکنه ما غافل بشیم از کلمه شریف امتحان. شما سر امتحان باید انتخاب بکنید، نه همینجوری از سر سیری و بیکاری و از سر نمیدونم تفریح یک انتخابی بکنید، انگار رفته سر میز قمار میخواد مثلا شانسی باز کنه، انگار میخواد نمیدونم چیه که چند تا نقطه دوش داده از یک تا شیش مثلا تاس بندازه رو زمین و نمیدونم میخواد چیکار کنه، یا مثلا تصادفی یک انتخابی رو انجام بده. آقا از یک تا ده کدومو انتخاب میکنی؟ بله من نهو انتخاب میکنم. اینا میشه انتخاب؟ این انتخاب ارزشی نداره. بگو امتحان. انتخاب وقتی مفهومی ارزشمند است در زندگی انسان که توأم با محنت باشد، یعنی امتحان. یه انتخاب هست زجر همراهش هست اولا ولی آخرش لذت بالایی داره، یه انتخاب هست اولش لذت داره ولی آخرش رنج بالایی داره. حالا برو انتخاب کن ببینم. اینجا انتخاب خوب بکنی، انتخابت همراه با محنت هست، باید بگذری، باید کوتاه بیای، از یک لذتی چشم پوشی کنی. پس بگو امتحان. چرا انقدر میگی انتخاب؟ خیلی مشهور شده درباره انسان‌ها وقتی میخوان بگن انسان موجودی است که هی کلمه انتخاب رو وسط میکشن. انتخاب کلمه آنچنان ارزشمندی نیست که امتحان ارزشمند است. نگوییم من کسی هستم، موجودی هستم که میتوانم انتخاب کنم. مرد اینجوری حرف بزن، بگو من کسی هستم، موجودی هستم که میتوانم امتحان بشوم، محنت بکشم. یعنی یک انتخاب توأم با رنج داشته باشم. این مردانه تر است. تو را غافل نمی کند از حقایق عالم هستی. میترسم کلمه انتخاب رو زیاد به کار میگیری فرار کننده از محنت باشی، فرار کننده از رنج و سختی باشی، که رنج و سختی در زندگی انسان تعبیه شده است. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان را در رنج آفریدیم. تو خودت انتخاب کن رنج بد ببری یا رنج خوب ببری. دیشب درباره امتحان صحبت کردیم، امشب هم بحث امتحان رو ادامه بدیم، ببینیم خدا چی روزی ما میکنه. حالا میلاد امام جواد علیه السلام ارتباطش با امتحان چیه؟ امام جواد علیه السلام سختترین امتحان رو از شیعیان کرد. خداوند متعال با تأخیر در میلاد امام جواد علیه السلام امتحان کرد گروهی از شیعیان رو از امامت علی ابن موسی رضا آقا و مولای ما کنار گرفتن، به خاطر اینکه یکی از دلایلشون این بود که، یا بهانه هاشون بهتر بگیم این بود که امام رضا اگر امام هستن چرا فرزند ندارن، شدن هفت امامی، ما الان داریم. امتحان دیگه. بعد امتحان بعدی امام جواد علیه آلاف و تحییت و سنا در سن کودکی به امامت رسیدن. 8-9 سالگی رو شما حتی نوجوان نمیگید، میگید اینا دیگه کودکن یا آغاز نوجوانی، یعنی سال دوم دبستان مثلا فرض بفرمایید. حالا شیعیانی با لحیه های سفید، پیرمرده های بسیار با سابقه عالم، باید تواضع کنن مقابل کودک 8-9 ساله. خب این امتحانه، سخته دیگه. باید ببینیم تو انتخابگر خوبی هستی در امتحانات الهی یا نه. وقت از این دو امتحان بزرگ که البته امتحانهای دیگری هم در پیش بود، دیگه مردم کمتر دسترسی به امام جواد علیه السلام پیدا کردن، چون در واقع امام جواد علیه السلام در خانه ای که مأمون برای او درست کرده بود در واقع زندان بودن. دختر خودش رو به امام جواد علیه السلام داد مأمون، دیگه حضرت یه زندانبان داشت، زندگی نمیتونست بکنه راحت، مؤمنین دسترسی نداشتن. اینجوری میخواستن فروغ امامت رو خاموش کنن. مؤمنین سخت امتحان شدن. لذا ما وقتی یاد امام جواد علیه السلام میفتیم، یاد امتحان میفتیم، یاد امتحانهای سخت. حرم امام رضا علیه السلام حرمیست بسیار پر رونق‌تر از سالهای قبل از انقلاب، حتی سالهای اول بعد از انقلاب. روز به روز رونق این حرم افزایش پیدا می کند، روز به روز دلها به سمت این بارگاه نورانی بیشتر جذب می شود. دوستان امام رضا علیه السلام، آماده باشید برای امتحانهای سخت‌تر. نون کسی بنا نیست تو روغن باشه. آقا جو خیلی ایمانی شده، امتحانها خیلی سخت‌تر خواهد شد. معلومه قاعدش اینه. چرا ما میخواییم از قاعده فرار کنیم؟ چرا ما بخواییم راستشو نگیم، گل و بلبل حرف بزنیم و بگیم خبری نیست؟ اگه کسی بگه خبری نیست دروغ گفته. خبری هست. هر که بامش بیش برفش بیشتر. ما امتحان میشیم تا مبادا جوگیر شده باشیم، موجی آمده باشد رو ما را فرا گرفته باشد، موجی ما را به حرم نیاورده باشد. سخت این حرفا رو زدن، دشوار این حرفا رو زدن. آدم حاضر خاک قدمه های زائران آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و بدون اینکه جدا بخواد بکنه زائرانش رو، توتیای چشم خودش بکنه. از کشورهای مختلف، از مذاهب مختلف، برادران اهل سنت ارادت دارن به امام رضا، میان حرم قضای حضرتی رو به تبرک برمیدارن میبرن. آدم دوستانه به همه اینها تواضع بکنه، تردیدی نیست. یه وقتی کسی اهل یک مذهب دیگه است میاد از مایی که بچه شیعه ایم جلو میزنه. ولی بالاخره باید راست گفت. امتحان میشه، مؤمنین امتحان میشن. وقتی اوضاع بهتر شد امتحان سختتر میشه. دیشب در این باره سخنی به میان آمد که دیگه من به اون سخن بر نمیگردم. امشب میخوام موضوع دیگری رو مطرح کنم. سخنی که دیشب گفته شد این است که خداوند متعال ابایی ندارن در آن واحد دو یا سه یا چند امتحان از بنده خودشون بگیرن، دو یا سه یا چند امتحان از جامعه ایمانی بگیرن. شیعه در زمان امام جواد قریب بود، اما به این قربت امتحان دیگری هم اضافه شد. حالا باید دفاع کنه از امامت، امامی که 9 سال دارد. قبلش راحت تر بود، میگفت امام من 60 سال داره، اینقدر معلومات، همه شاگردانشونو میشه مردن. خصم و ساکت میکرد. کی با سوادتر از امام من آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام است؟ شما میدانید اهل سنت به امام رضا علیه السلام میگفتن عالم اهل بیت پیامبر. او را به عالم اهل بیت پیامبر و دانشمند از فرزندان پیغمبر اکرم میشناختن. کار دفاع از امامت امام رضا علیه السلام آسان شده بود. هزاران کسانی که اعتقاد به امامت حضرت نداشتن می آمدن سر راه حضرت، قلم و دوات می گرفتن. آقا ما ممکنه به امامت شما اعتقاد نداشته باشیم، به عالم بودن شما اعتقاد داریم، آوازه شما همه عالم رو برداشته، از کلمات پیامبر بگویید ما بنویسیم. حدیث سلسله الذهب از همین باب نازل شد از لبان دوربار حضرت. حالا باید توی همچی جوی یه دفعه از یک امام 9 ساله دفاع کنی، سخت‌تر شد. بابا شیعه قریب، خدای کمک برسون. شما بدتر کارو سخت‌تر میکنی. خدا قول نداده کارو آسون‌تر بکنه. مثال تاریخی دیگری بزنم برای شما. آماده باشیم برای امتحان. من نمیخوام سخت گیری کنم از مهمانان آقا امام رضا علیه السلام. هر کی دید کار سخته 2 قدم به محضر حضرت برسه، بگه آقا کار سخت، کمکم کن. چه قصه ای داری؟ قصه نباید داشته باشی. مردم پای رکاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام خوب یاوری نکردن حضرت رو. جنگ جمل انجام شد، کسانی خوب یاری نکردن حضرت رو. جنگ صفین کسانی خوب یاری نکردن. گروهی از یاران خود او جنگ نهروان رو علیه حضرت راه انداختن. تجربه تلخ یکی پس از دیگری، کار به جایی رسید که لشکر تقریبا آماده شد برای جنگیدن پای رکاب امیرالمؤمنین با دشمنان امیرالمؤمنین. همچی که مردم داشتن آماده می شدن، خداوند متعال فرمود علی جانم یک ماه رمضانی بنا بود تو به ملاقات ما بیای. این ماه رمضان همون ماه رمضانه. من اگر اونجا بودم میگفتم خدایا دستم به دامنت، التماست میکنم. حالا که مردم بعد از 5 سال آماده شدن یک کمی که از امام امیرالمؤمنین تبعیت بکنن، الان وقت بردن امیرالمؤمنینه. 1 سال دیگه به علی ابن ابی طالب مهلت بده، او که عاشق توست. بذار این قصه جمع بشه، کار میفته به دست امام حسن مجتبی علیه السلام. این مردم نمیکشن. اگه من بودم میرفتم التماس میکردم خدا رو، ولی خدا به این حرفا گوش نمیده. علی جان بریم بابا. این مردم عقلشون به چشمشونه، همین که سن و سال امام حسن مجتبی علیه السلام رو میبینن نمیدونن که بابا امامان ما کلهم نور واحد اینجور معرفت ها رو ندارن. شخصیت اجتماعی امیرالمؤمنین الان گره گشاست. خدایا شما کوتاه بیا 1 سال دیرتر امیرالمؤمنین رو ببر، و الا کار به کربلا میکشه. خداوند متعال میفرماید من علی ابن ابی طالب را میبرم، مردم را امتحان میکنم، ولو کار به کربلا بکشه. کار به کربلا کشید. خدا دست از امتحان بر نمیداره. اصلا من شما رو آفریدم برای امتحان. این کلمه امتحان رو خیلی در نظر بگیرید. خدا شاهده بنده جرأت نمی کنم در مجالس عمومی و خصوصی به سادگی درباره امتحان سخن بگم. باور می فرمایید؟ چون اصلا خیلی ها برنامه زندگیشون رو طوری دارن طراحی میکنن که بتونن از امتحانات الهی فرار کنن، نه اینکه در امتحانات الهی خوب پاسخ بدن. خیلی فرق هست بین این دوتا. خیلی ها میان حرم دعا میکنن که خدایا به حق آقای امام رضا امتحان از ما نگیر. در واقع حرفشون اینه، در حالی که باید بیان دعا کنن خدایا ما رو در امتحاناتمون روسفید قرار بده. وقت وقتی میگی امتحان، امتحان درش مهنت هست، الهی دورت بگردم. امتحان سختی درش هست، نمیشه آسون باشه. آسون باشه مثل این میمونه، بره یک موجود نازنی نیست که آدم حاضر جگرشو بخوره. بررست دیگه، صبح بلند میشه میبینه گشنشه، نگاه میکنه میبینه علفش هست، میره میخوره. این موجود امتحان نمیشه. بخواه بخور، بخواه بخواب. اون موجودیست که امتحان نمیشه. کسی نباید از خدا تقاضا کنه خدایا امتحان نگیر از من. فرمود پس من برای چی شما رو آفریدم؟ من اگر معلم مدرسه ای بودم، البته یه زمانی اون اوائل که دبیرستانی بودم از سر جسارت و پررویی که بالاخره دارم، دبیرستان دیگری که هنرستان بود البته میرفتم درس میدادن، چون طلبگی هم میخوندم و بالاخره حالا دیگه رومون زیاد بود تدریس میکردم، ولی اون زمان نمیتونستم اینجوری معلمی کنم. هم سن و سال بچه ها بودم، بعضا سنشون هم از من بالاتر بود. اگر من معلم بودم میرفتم سر کلاس یکی یکی با بچه ها صحبت میکردم، خب پسر تو امتحانت چیه؟ مادرم اذیتم میکنه. خوبه خوبه، بلدی که چیگونه برخورد بکنی؟ مقاوم باش، مهربان باش، به او بد نگی. خب پسر تو امتحانت چیه؟ پول نداریم، فقر اذیتمون میکنه. خوبه، خوبه. چجوری داری پاسخ میدی امتحانو؟ تلاشتو بکن. یه وقت دچار حسادت نسبت به پولدارا نشی. دیشب گفتم یه دفعه دو تا امتحان درجا از یه فقیر گرفته میشه. هم فقر تو تحمل کن، هم ثروت ثروتمندا رو فحش نده. شاید از راه حلال درآورده. تو هم تلاشتو بکن. خوبه پسرم. تو چی بذارم؟ بگو ببینم. تو امتحانت چیه؟ بله ما امتحانمون اینه که خیلی علاقه داریم به مثلا جنس مخالف گیرمون نمیاد. خب عزیزم تو هنوز بچه‌ای، باید یه مقداری صبر کنی تا پخته بشی. بعد موقع ازدواج خدا اشتباه نکرده که علاقه جنسی رو در شما از 15 16 سالگی قرار داده؟ خدا میدونست تو نمیتونی ازدواج کنی. گفته وایسا دیگه، محکم باش، اینم امتحان تو، قدرت داری، صف وایسا دیگه، بریم جلوتر. پسرم تو چی؟ مشکل امتحانت چی الان؟ هیچی پدرم آدم مثلا ناتویه، نمیذاره من مسجد برم، کتکم میزنه. بخور نوش جان عزیزم. از پدر انسان کتک بخوره اشکالی نداره. سعی کن پدرتو به راه بیاری، مهربانتر باش با پدر، بالاخره جذب کن پدرتو به آیین خودت، ولی بهش بدرفتاری نکن. مسجدتو که داری میری، ولی زجر میکشم. بکش عزیزم، بکش عزیزم. خب تو امتحان چی؟ بعدم آخر کلاس بچه ها بگن که خب آقای معلم شما چه امتحانی داری؟ شما مثل که خیلی از سر سیری صحبت میکنی. نه مثلا معلم بگه نه منم یه بچه ویلچری دارم، هر روز با ویلچر او رو میبرم. اه آقای معلم شما، بله فلان مشکلم دارم، فلان گرفتاری هم دارم، فلان گرفتاری هم دارم. نه اینکه بیایم گرفتاریامونو برای هم بگیم، ما دارم میگم ببینید فضا فضای امتحانه، مرد باشیم. میگه من ازدواج خوبی میخوام داشته باشم، یا من ازدواج خوبی نداشتم. ازدواج خوبی نداشتم یعنی چی؟ شوهرم بد اخلاق در اومده، زنم بد اخلاق در اومده. خب این یعنی ازدواج موفقی نداشتی؟ بله ما اصلا به هم نمیخونیم. ببخشید اگر بنا بود شوهر شما یا همسر شما خیلی خوش اخلاق باشن، پس شما کجا میخواستید امتحان بشید؟ تو خانه قبر؟ خب باید همینجوری امتحان بشید. نه آخه آقا من حواسم نبود بد انتخاب کردم. کی حواس تو رو پرت کرد؟ نمیدونم، بالاخره حواسم پرت شد. بعضی وقتا خدا برای این که امتحان بگیره از بندش، حواس بندش رو پرت میکنه، امتحان خودش رو میگیره، کار خودش رو انجام میده. فکر نکن زیاد آدم باهوشی هستی. امام رضا علیه السلام میفرماد خدا اراده بکنه کاری انجام بگیره، در عقل بنده خودش رو میبنده، کار خودش رو انجام میده، بعد در عقل طرف رو باز میکنه، طرف میگه اه من چرا این کارو کردم؟ ها بله، رفتیم تو امتحان، امتحان شروع شد. زود این هم همدیگه طلاق میگیرن. وایستا امتحان تو بده، در میری. چرا انقدر فرزند مادر تربیت شده؟ از فرزند مادر ترجمه یه اصطلاحی است که اونو به کار نمیبرم، که تا میبینه امتحان سخته قهر میکنه میاد بیرون. آقا کجا داری میری؟ امتحان هنوز تموم نشده. میگه نه سخت بود سوالا. خب یه کمی دیگه در مورد امتحان صحبت کردیم، ولی من نمیخواستم اینها رو بگم، اینها همش بحثای مقدماتیه. میبینید که چقدر واقعا توجه به موضوع امتحان اهمیت داره. ولی اجازه بدید یک سوالی رو مطرح کنم برای بحث امشب. خب امتحان یه کمی رنج درش هست، آیا ما میتوانیم رنج خود را کاهش بدهیم؟ سوال عاقلانه ای کردی، احسن، خوشم اومد. عوامانه سوال نکردی، آیا ما میتوانیم به گونه ای زندگی کنیم که رنج نبریم؟ خب شما آدم با معرفتی هستی، ازت هم انتظار میره سوال عالمانه ای بپرسی. بله ما میتوانیم رنج خود را کاهش بدهیم. بله ما میتوانیم امتحانات خود را سخت نکنیم. راه های زیادی پیشنهاد شده برای اینکه امتحانات ما سخت نشه. خیلی این راه ها قابل توجه هن. مثلا یکی از راه هایی که این امتحان ها سخت نشه چیه؟ خودتو قوی کن. حاجا دور داری میزنی شما سوالو. خودتو قوی کن چی؟ یعنی این ضربه هاش سخت هست، تو قوی باش دردت نیاد. بله من دور نمیزنم، واقعا جوابش همینه. پاییز آدم سرما میخوره، جسمت قوی باشه این ویروس ها میاد و رد میشه، سرما نمیخوری. جسمتو قوی کن. ویروس هست همه جا هست، هم شما تنفس میکنی هم من ضعیفم سرما میخورم. قوی باش، ورزش کن. یکی از راه های آسان کردن امتحانات الهی این استش که شما قوی باشید. خدایا ما رو قوی بگردان. بلا فاصله همین الان ملائکت الله گفتن، نشنیدین؟ همین الان ملائکت الله که داشتن الهی آمین شما رو می بردن بالا زیر لب گفتن، نشنیدید شما؟ منم نشنیدم، ولی می دونم که علی القاعده میگن، میگن خب نماز اول وقت بخون خیلی قوی میشین، ویتامینت میره بالا، یه با یه ویروس سرما نمیخورید. آقا ما میتونیم رنجها رو کم کنیم؟ بله بله، نماز اول وقت یه راهشه. چیکار کنیم رنج کم بشه؟ خودتو قوی کن با عبادت، با مناجات. اینجا دوپینگ هم بکنی اشکال نداره، اعتکاف یه دوپینگه ها، جوونا میرن اعتکاف بالاخره یه دفعه خودشونو قوت میبخشن. میگفت من چرا میرم اعتکاف یا یه سفر زیارتی، بعدش یه گناه مشتی سر راهم سبز میشه که قبلش اصلا میخواستم گناه بکنم نمیشده، بعدش که من حالا دیگه نمیخوام گناه بکنم سر راهم سبز میشه. خب این همش امتحانه دیگه. گفتن بابا رفتی آدم حسابی شدی، بذاریم جلو دست و پایش ببینیم میتونه دست نزنه یا نه. یه مادر شهیدی خدا حفظش بکنه با پسرش، من رفیق بودم، به شهادت رسیده بود، دو تا شهید از خانشون داده بودن، رفته بودن چندی پیش مکه مکرمه. پسر دیگرش که خیلی به اون وابستگی داشت، حالا دیگه اونم سنش بالا بود، ولی خب پسر فوت کرده بود، گفتن ما مادرمون میاد تو فرودگاه دنبال پسرشه، ما چی بهش بگیم؟ بیا کمک کن، ما این خبر رو میخواییم به مادرمون بدیم. ما هم از باب رفاقت رفتیم و بالاخره سلام علیک اومدیم زیارت قبولی بگیم. ایشون هم یه مقدار تعجب میکرد، شما اینجا چی کار میکنی؟ زیاد به ما سر نمیزدی، حالا همینجوری اومدی سر بزنی به ما دیگه. ما گفتیم حاج آقای دولابی رفته بودن مکه مکرمه زیارت کردن خانه خدا رو، از مکه مکرمه که برگشتن خبر فوت بچه‌شون رو بهش دادن. اومد بگه آخ، یه نگاهی به خدا کرد، خدایا تو خواستی راضیم باش، خیلی اون پسر رو دوست داشت. آخ نگفت، آخ نگفت، چشمهای حکمت از قلبش بر زبانش جاری شد. میخواستی اینقدر آدم خوبی نباشی تا اینجور امتحانا ازت نگیرن؟ خب آقا اگر ایشون آدم خوبی نبودن پسرشون فوت نمی کرد. چرا؟ از اون جهت فرقی نمی کرد، عجل بیاد عقب جلو نمیشه. ولی آخم میگفت و هیچی هم بهش نمیدادن، آدم خوبی بود، ازش انتظار دارن آخ نگو خیلی چیزا بهت میدیم. وقت علما می نشستن پای صحبت این مردی که زیاد از نظر علمی تحصیل نکرده بود. مادر برگشت گفت پسرم کجاست؟ بهش گفته بودن تا اون موقع بیمارستانه، کسی جواب نداد. گفت هام پسرم فوت کرده. گفتم مادر حجتون قبول شده که خدا امتحان سختی ازت گرفته؟ خدا برای بندگان خوب خودش میچینه. آقا پسر ایشون باید فوت کنن الان، چیکار کنیم؟ قبلش مادر رو ببریم مکه قوی شده باشه که بعدی همچی بلایی بهش دادیم تحمل کنه. ها؟ اگه خانواده بدی باشن قبلش توی دعوا و چاقوکشی. خب پسر باید فوت کنه دیگه، بعضی وقتا پدر فوت میکنه، بعضی وقتا پسر. کسی تو جمع ما مخالفه؟ آقا شما تا حالا تو دنیا چیزی غیر از این دیدید؟ یا پدر فوت میکنه یا پسر دیگه. گفت اینجوری داری زندگی میکنی یا شب فوت میکنی یا روز؟ گفت چرا چطور مگه؟ گفت خب همه یا شب روز فوت میکنن یا روز. خبر عجیبی بهت ندادم، من شوخی داشتم میکردم. آخره یا پدر فوت میکنه یا پسر. منتها قوی بشی خدا یه جوری آسونش میکنه برات، مثلا قبلش میبردت مکه، یه حالی بهت میده و نیرویی بهت میده و نوری بهت میده، بعد تحمل میتونی بکنی. ما میتونیم محنت خودمونو کم بکنیم؟ بله، راههای متعددی داره. یکیش اینه که خودتو قوی کن، کم زجر بکشی. خدایا ما رو با عبادت، عبادت ماه رجب، ما رو با نماز اول وقت، ما رو با همه خوبیایی که داری، با محبت اهل بیت برای امتحان دادن قوی بگردان. خب حالا غیر از این که ما قوی بشیم، آیا میشه خود امتحان هم آسون بشه؟ بله، امتحان هم بعضی وقتا آسون میشه. راههای متعددی داره ان شاء الله. ظاهرم بنده باید فردا شبم اینجا خدمت شما برسم، کمی از این راه‌ها رو بگم چیکار کنیم امتحاناتمون آسان‌تر بشه. امشب یک روایت از امام جواد علیه السلام براتون بخونم. می‌فرماید من هجر المدارا تقاربه المکروه. کسی مدارا کردن با دیگران رو ازش فاصله بگیره، بلاها و سختی‌ها هی به سمتش میرن. میخوایی سختید کم بشه، مداراتو ببر بالا. وقتی شما با همه مدارا میکنی، خدا میخواد بهت رنج بده، به ملائکهش میفرماد ملائکه یواش بزنید، یواش آروم بزنید بچه منو، این بنده من با همه مدارا میکنه، ما هم مدارا میکنیم. با مردم مدارا کن، یه جایی بهت میرسه. تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. امام جواد علیه السلام میفرماد میخوای مهنتهای خودتو کم بکنی، اهل مدارا باش تا با تو مدارا بشود. راههای زیادی وجود داره که ما مهنتامونو کم کنیم، ولی نه اینکه مهنت از بین بره کامل ها، نه اینو نداریم. هیچ کدوم از شما آرزو نکنید خدایا یه روزی برسه هیچ مهنتی نباشد. آرزو نکنید، میگه الهی آمین. آرزو نکنید عزیز من، اون روز اگر برسه روز تشییع پیکر مطهر شماست. عزیز من تعطیلات هست، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، بین سختی های تعطیلاتی میگذره. خدای روزای تعطیلی ما رو بیشتر بگردان. خب این حالا تا یه حدی مستجاب میشه، بله، ولی بهترش همونیه که عرض کردم. خدای ما رو اهل امتحان دادن قرار بده. خدای امتحانها رو به ما سخت نگیر. خب شما هم به کس دیگه سخت نگیرید. پدرهای محترم که ما دستمون به شما میرسه با شما صحبت بکنیم، در اخلاق خانواده ما زورمون با آقایون بیشتر میرسه، با خانما که جرئت نمی کنیم خیلی حرفا رو بزنیم، میگم همین حرفا رو با آقایون بزنیم کافیه. آقایون میخوان برن منزل، میفرماد کلیدم شما داری در رو واز میکنی میری تو، یهو وارد خونه نشو، یه سر و صدایی سرفه ای کفشی رو تق و توقی بکن تو خونه، شاید یه کسی داره یه رفتاری میکنه دوست نداره شما ببینی. بزرگوار باش، ندید بگیر، بل بل کن. اینجوری بهتر تربیت میکنی، نه مچ بگیری همه زهر ترک بشن شما یه دفعی اومدی بگن آره مدارا کن. همه آقایونی که خانمهای بد اخلاق دارن خوش به سعادتشون، با این مدارایی که با خانمشون میکنن به کجا میرسن. اوه اوه، اصلا نمیشه محاسبه کرد. به به، البته ما به خانوم ها هم حاضریم تبریک بگیم، خانوم هایی که شوهرهای بد اخلاق دارن خوش به سعادتشون، به کجا میتونن برسن با این شوهر بد اخلاقی که تحمل میکنن. الان آقایون شما لبخند بزنید از این احساس خوشبختی. بله همینه، همه هم ماشاءالله چقدر خوشبختن. بله زندگی رو اینجوری باید نگاه کرد. شما مدارا کن، خدا در امتحانات با شما مدارا میکنه. و الا مدارا نکنی ها، گفت هرچی سنگ مال پای لنگه، امتحانات سخت میشه. خدای امتحانهای ما رو آسون بگردان. خب شما هم نسبت به دیگران آسون بگیرید، سخت نگیرید، بهتون سخت گرفته خواهد شد. امام جواد علیه السلام میفرماید. من یه داستانی رو از امام رضا علیه السلام بگم برای شما. ای امام رضا، هارون ملعون کسی به نام جلودی از فرماندهانش بود، فرستاد مدینه، گفت میخوام یه شبه یه روزه بنی هاشم و خونه هاشون رو غارت کنی. دستور حکومتیه. پرده داشتن، لباس تو انبار داشتن، گندم داشتن، همه رو میگیری، پول نقد هرچی داشتن میگیری، همشون هم یه باره انجام میدی. از هر کدوم گرفتی، از اون کی قرض نگیره، اون کی از اون کی قرض بگیره. میخوام امشب بنی هاشم دست گدایی جلو مردم مدینه دراز کنن، خودت هم میری تو خونه غارت میکنی، جمع میکنی. رفتار وحشیانه ای در مدینه شد نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت و سادات بن زهرا. رسید تا به خانه امام رضا علیه السلام رسید جلودی. اومد در خونه امام رضا، آمد دم در، فرمود چیه؟ چی کار داری؟ گفت آقا میخوام غارت کنم، همه رو غارت کردم، دستور حکومت، برید کنار، باید خودم این کارو بکنم. امام رضا فرمود جلودی میدونم غرضت چیه، من همه خانه رو خالی میکنم بهت میدم، خونه زن و بچه هست، میترسن، آرامششون به هم میریزه. گفت میدونم، من همه این جاها این کارو کردم، اینجا هم باید این جنایت رو انجام بدم. آقا امام رضا فرمود جلودی هرچی هست من قول بهت میدم، همه رو بردارم بیارم، تو خانه نیا. یه جوری کلام حضرت رو جلودی اثر گذاشت، گفت باش، ابهت حضرت گرفتش، بالاخره قبول کرد. آقا خانه رو داد به دست این غارتگر برد. داستان گذشت، زمان مأمون شد. به بهانه ولایت عهدی آقا رو تبعید کرد در واقع خراسان. مأمون با جلودی اختلافش شد، جلودی رو زندان انداخت، آورد بیرون محاکمش بکنه. تصادفاً امام رضا علیه السلام تو جلسه نشسته، محاکمه انجام شد، میخواست یه حکمی بکنه، امام رضا سرش رو آورد نزدیک گوش مأمون، یه حرفی به مأمون زد. جلودی نگاه میکرد، گفت هان امام رضا کینه منو به دل داره، یه روزی رفتم خونش رو غارت کردم، الان داره بعد منو پیش مأمون میگه میخواد کار منو خراب بکنه. برگشت گفت مأمون، تو رو به خاک قبر پدرت هارون قسمت میدم، هرچی امام رضا درباره من میگه گوش نده، برعکسشو عمل کن، اگه یه خواسته ازت دارم این باشه. مأمون گفت خاک بر سرت، میدونیم امام رضا چی داره به من میگه؟ داره میفرماید میشه به من جلودی رو ببخشی؟ جلودی بیچاره سرش رو از خجالت و شرمندگی انداخت پایین، دید امام رضا این که جلودی نیومده تو خونش یادشه، نه این که خانه رو غارت کرده. به خدا وقتی میاد حرم میبینید چقدر حالتون خوبه، چون امام رضا همه خوبی های شما یادش هست و یه دونه از بدی ها رو به یاد خودش نمیاره. امام رضا اومد خانه تو رو غارت کرد، اما با مدارا غارت کرد، شفاعتش کردی. میلاد جواد الائمه فرزند برومند شماست، با ما هم امام رضا مدارا کن. ای امامی که دشمنان با جد تو حسین مدارا نکردن، ای امامی که با جدد امیر المؤمنین دشمنان مدارا نکردن، شما دیگران رو به خانه راه ندادین، اما آنان چه کردن؟ نمیخوام زیاد روزه بخونم. توسل ماست به امام رضا، عرضم تمام. خدایا به حق آقا امام رضا ما رو در امتحانات خودت سربلند قرار بده، ما رو اهل مدارا با دیگران قرار بده. دعاهایی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.